ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 4 مهر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 26 سپتامبر 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن آخرین گزارش‌ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که با افزوده شدن 52 نفر به کشته شدگان حادثه منا، شمار قربانیان به 769 تن و تعداد مجروحان به 934 نفر رسیده است. این حادثه روز پنج شنبه هنگام حرکت زائران برای انجام مراسم موسوم به رمی جمرات روی داد. بامداد شنبه شیخ عبدالعزیز، بالاترین مقام روحانی عربستان در منا، گفت که این حادثه از اختیار انسان خارج بود و خطاب به محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر خارجه عربستان افزود که او مسئول این حادثه نیست. همزمان کاردار عربستان سعودی در تهران برای سومین بار به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاردار عربستان در روزهای پنجشنبه و جمعه هم به وزارت خارجه احضار شده بود. درباره آخرین خبرها درباره حادثه منا در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، میگوید حادثه منا قابل رسیدگی است و ایران خواستار محاکمه آل سعود در دادگاه‌های بین‌المللی است. آقای رئیسی که روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، حادثه منا را جنایت خواند و گفت مقام‌های سعودی راه را به دلیل عبور یکی از مقام‌های آن کشور بر مردم بسته بودند. وندی شرمن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، از آمادگی آمریکا برای آغاز گفتگوها با ایران درباره سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وندی شرمن گفته که انتظار دارد گفتگو درباره سوریه بخشی از دیدار روز یکشنبه محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک باشد. آقای ظریف که همراه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده، قرار است در حاشیه این نشست با همتای آمریکایی خود دیدار و درباره چگونگی اجرای توافق جامعه هسته‌ای مذاکره کند. وندی شرمن که از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در امور هسته‌ای با ایران بوده، میگوید کشورش همیشه موافق گفتگو درباره مسائل مورد اختلاف بین دو کشور بوده است. آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، پیشتر گفته بود فقط درباره مسائل هسته‌ای به مذاکره کنندگان ایرانی اجازه گفتگو با آمریکا را داده است. تیم ملی فوتسال زنان ایران روز شنبه قهرمان آسیا شد. زنان فوتسالیست ایران با برتری مقابل ژاپن در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی فوتسال زنان آسیا 2015 جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران با تک گل دقیقه 18 فرشته کریمی در مقابل ژاپن به پیروزی رسید و برای نخستین بار عنوان قهرمانی این رقابت را از آن خود کرد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها به ترتیب مقابل هنگ کنگ با نتیجه 6-0، ازبکستان با نتیجه 9-1 و مالزی با نتیجه 4-2 به پیروزی دست یافت. نوشین.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. حسن روحانی از اشتیاق ایران برای همکاری در زمینه توسعه پایدار گفته است. آمریکا اعلام آمادگی کرده که با ایران بر سر اوضاع سوریه بر سر میز مذاکره بنشیند.
این خطر که کلا رژیم اسد هم توسط داعش و نیروی افراطی سرنگون بشه برای آمریکایی و اروپاییان زیاد گزینه جالبی نیست.
همزمان با افزایش آمار کشته شدگان حادثه منا، ایران خواستار مسئولیت پذیری عربستان در این حادثه شده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رئیس جمهوری ایران در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از اشتیاق دولتش برای همکاری در زمینه توسعه پایدار منطقه‌ای از راه دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان یاد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یک بار دیگر از دولتش به عنوان دولتی محیط زیستی یاد کرد که سیاستها را بر اساس رویکردی متوازن بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان خود در زمینه توسعه پایدار منطقه‌ای همکاری کنیم.
حسن روحانی که پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در این نشست شرکت کرده بود، از برنامه‌های دولتش برای توسعه پایدار و اهمیت اولویت دادن به محیط زیست در منطقه‌ای پرآشوب و پر از خشونت افراطی‌گرها یاد کرد.
گروه‌های تروریستی اهداف توسعه پایدار را زیر پا می‌گذارند و تداوم این وضعیت به فقر و تخریب بیشتر محیط زیست می انجامد.
این نخستین بار نیست که حسن روحانی چگونگی اهمیت دادن دولتش را به موضوع محیط زیست توصیف می کند. او یک بار در خرداد ماه سال 93 در هفته جهانی محیط زیست در واکنش به اظهارات برخی از امامان جمعه که ایراداتی به برنامه های دولتش گرفته بودند گفت:
دولت روی مسئله محیط زیست به عنوان یک مسئله اصلی برای سلامت مردم، زندگی مردم، زندگی سالم مردم به عنوان اولویت بسیار مهم روش تأکید میکنه.
همینطور در خرداد ماه امسال باز هم در مراسمی مشابه دولتش را اینطور توصیف کرد:
در اولین جلسه مصوبه ما راجع به دریاچه ارومیه بود. این علامت آن بود که این دولت، دولت محیط زیست هست.
بیش از 2 سال است که دولت حسن روحانی روی کار آمده و گزارش ها درباره وسعت تخریب محیط زیست کشور بیشتر و بیشتر شده. شاید به دلیل همین عمق تخریب، افزایش آلودگی های آب و خاک و هوا، ریزگردها، خشکی دریاچه ها و رودخانه ها و ده ها مسئله دیگر است که این دولت برنامه های محیط زیستی را در اولویت قرار داده است. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار و پژوهشگر در حوزه محیط زیست در تهران، از اجباری میگوید که تعیین کننده این مسیر برای دولت حسن روحانی شده است.
آقای روحانی تو دولتش برخلاف خیلی از دولت‌های قبلی، حتی دولت اصلاحات، محیط زیست تبدیل شده به یک زمینه‌ای که نمیتونه خیلی وقتا جدا بکنه. دولت آقای روحانی خیلی سر مطالعه یا از اینکه خیلی فرهیدی خاصی رو به خرج داده باشه برای محیط زیست، این اتفاق نیفتاده واسش. دوچار بحران شدیم، بحران‌ها عیان شده، سطح آب‌های زیرزمینی ما افت کرده، تالاب‌های ما خشک شده، خشکسالی‌های متعدد، آلودگی هوا به حد اکثر میرسه، منابع حیاتیمون رو داریم از دست میدیم و دولت چاره ای نداره که به محیط زیست توجه بکنه. تا حدودی میشه مثبت نظر گرفت، اما از اون طرف قبول ندارم که خیلی هم محیط زیست هنوز داره حتی اول رو میزنه.
با این همه حسن روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از افزایش آشکار حساسیت‌های زیست محیطی در بین قشرهای مختلف در ایران یاد کرد، از وارد کردن آموزش‌های محیط زیستی به برنامه‌های درسی مدرسه‌ها و بازنگری جدی در سیاست‌های سدسازی، احیای تالاب‌های در خطر و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی برای احیای دریاچه‌های در خطر نابودی نام برد. آن هم به عنوان بخش کوچکی از التزام دولتش به اهداف توسعه پایدار. حسن روحانی در شرایطی میگوید دولتش محیط زیستی ترین دولت کشور است که به گفته جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، اوضاع کشور بحرانی تر از این است که یک دولت بتواند از پس آن برآید.
اگر یه مقایسه خیلی مختصر بکنم، نسبت به 30 سال پیش ما بخش‌های مهمی از منابع محیط زیستی خودمون از دست دادیم. از آبها و آلودگی شدید رودخانه‌ها و خشکی دریاچه‌ها و یا آلودگی شدید دریای مازندران و همچنین خلیج فارس بگیریم تا برسیم به مسئله دریاچه ارومیه، مسئله زاینده رود و مجموعه امکانات آبی که ما داشتیم و یا مناطق مرطوبی که داشتیم از بین رفته یا در حال تخریب شدن، اون چه کم هستش در حالت خیلی شادابی نیست. واقعیت این هستش که در طی این سه دهه‌ای که گذشته ما بسیار بازنده بودیم.
با وجود شرایط محیط زیستی در کشور، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یادی از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی هم کرد. او گفت این توافق حالا شرایط مساعدی را برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در زمینه محیط زیست فراهم کرده است.
گزارش آزادی اسدی رو میشنوید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و درباره هر موضوعی نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
تیم فوتسال زنان ایران با همه محدودیت‌هایی که تمور مغزان و متحدثران حاشم بر مردم ایجاد کرده‌اند، قهرمان آسیا شدند. این واقعا نشانگر توانایی زنان ایران است. وقتی زنان ایرانی می‌توانند علی‌رغم محدودیت‌های شدید در صحنه ورزش اینچنین بدرخشند، اگر فرصت حضور در سایر صحنه‌ها را هم می‌یافتند، شایستگی‌شان را نشان می‌دادند.
امام جمعه مشهد مثل اینکه دروغ گفتن رو نوعی ثواب می‌دونه. ایشون میگن که وضعیت سلامت و جسمانی مقام رهبری آیت الله خامنه‌ای با روز نخست انتصاب ایشون به عنوان رهبر هیچ تفاوتی نکرده. خب اینه، به هر پزشکی، به هر انسانی که با سلامت مردم سرکار داره، با سن و مشکلاتی که به تدریج عاید بدن انسان میشه مطرح بکنه، میدونن که این یک ادعای پوچ بیپایه و اساس و دروغ محضه. چرا باید دروغ بگیم؟ فرض کنیم حالا ایشون یه مقداری ناتوان شده باشن، مگه اشکال داره؟ خب 26 ساله، چرا باید دروغ بگیم ما؟ اینقدر خجالت میکشه آدم واقعا. حیف اون محاسن و اون چهره و اون موضعی که ایشون دارن پشت تریبون با این دروغای شاخدار.
آقای خامنه‌ای، سیاست اشتباه شما در حاکمیت در کشور باعث فلج اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شده. شما با آن افکار کینه‌توزانه تمام سرمایه های ملی ما را خرج بقای بشار اسد می کنید و پول های بیت المال که به جای اینکه خرج رفاه مردم شود، پر از چمدان تقدیم سید حسن نصرالله می شود که بیشتر منطقه را به آشوب بکشد. آقای خامنه‌ای، به جای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به فکر رفاه مردم ایران باشید.
چرا این آقای پرورش عوض نمی کنم؟ 10 سال مدیر عامل هواپیماییه. حقوق ما که اضافه شده پارسال سال 91 با آقای روحانی دست به یکی کردن، این حقوق ما بازنشسته‌ها رو نمیده. حقوق کارگرای بدبخت که 700 تومن پارسال حقوقشون بوده، الان هم 700 تومنه. میگه میخواین بخواین نمیخواین بفرمایین بیرون. خواهش میکنم صدای منو پخش کنین، به گوش آقای روحانی برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره کشته های ایرانی حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی افزایش یافته. این در حالی است که همچنان بیش از 300 نفر از حجاج ایرانی مفقود شدند. این آمار بالای کشته ها و مفقودان باعث تندتر شدن لحن مقامات و رسانه های ایرانی علیه حکومت عربستان سعودی شده. بیشتر بشنویم در این زمینه از بابک غفوری آذر.
شدت گرفتن انتقادهای مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از عملکرد عربستان سعودی همزمان با افزایش تعداد کشته‌های ایرانی حادثه مرگبار منا. مسئولان سازمان حج و زیارت ایران میگویند تعداد کشته‌های ایرانی به 136 نفر رسیده و همچنان از سرنوشت تعداد زیادی از حجاج ایرانی اطلاعی در دست نیست. در میان مفقود شدگان ایرانی حادثه که به گفته مسئولان تا بعد از ظهر روز شنبه 325 نفر هستند، برخی چهره‌های شناخته شده و مسئولان هم حضور دارند. مهمترین آنها غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان است و نام برخی فرماندهان سپاه پاسداران و قاریان بین‌المللی قرآن هم مطرح شده است. تعداد زیاد گمشدگان حادثه باعث شده تا به گفته سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، تیم‌های ویژه‌ای از سوی مسئولان ایرانی برای پیدا کردن مفقودان تشکیل شود.
به صورت جدی 10 تیم مختلف، 10 اکیپ رو فعال کردیم برای بازدید از بیمارستان‌ها.
در حالی که هیئت دولت ایران علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را مأمور کرده تا برای پیگیری حادثه و وضعیت حجاج ایرانی به عربستان سفر کند، وزارت بهداشت ایران میگوید که عربستان به گفته این وزارتخانه شرایط لازم را برای اعزام نیرو از ایران به منظور رسیدگی به مصدومان فراهم نکرده است. انتقاد از عملکرد عربستان سعودی در حادثه اخیر محدود به این موضوع نیست و علاوه بر برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف، برخی مسئولان قضایی به صراحت از جنایتکار خواندن حکومت عربستان سعودی صحبت می‌کنند. از جمله ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، روز شنبه گفت که پیگیر محاکمه آل سعود به خاطر جنایت نسبت به حجاج خواهیم بود.
ما اگر که این قضیه رسیدگی نشود، به عنوان دادستانی از دادگاه‌های بین‌المللی خواهیم خواست که این جنایت آل سعود مورد رسیدگی قرار بگیرد.
در زمینه اقدامات دیپلماتیک، وزارت خارجه ایران خبر داد که کاردار سفارت عربستان در ایران برای سومین بار روز شنبه به این وزارتخانه احضار و به او تذکرات لازم جهت تسریع امور برای پیگیری وضعیت حجاج ایرانی داده شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که همراه حسن روحانی در نیویورک به سر می‌برد، پیامی به تمام همتایانش در کشورهای اسلامی که در حادثه اخیر شهروندانشان کشته شدند فرستاده و در آن از مسئولان عربستان سعودی خواسته زمینه مشورت، همکاری و استفاده از تجارب سایر کشورهای اسلامی در انجام فریضه حج را فراهم آورند. او همچنین از تشکیل اجلاس ویژه وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری‌های اسلامی در نیویورک پیرامون این حادثه خبر داده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، تندتر شدن لحن انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی را به تنش موجود در روابط ایران و عربستان مرتبط می‌داند.
ما اساساً در یک روابط پرتنشی بودیم با عربستان سعودی که این حادثه هم بر اون حادثه افزوده شده. رو این فضا من فکر می‌کنم که حالا که این دو اتفاق افتاده، یکی اون سقوط جرثقیل و یکی همین حادثه کشتاری که بسیار عجیب و غریب هست، طبیعتاً گزک خیلی خوبی داده به جمهوری اسلامی و با بالا بردن سطح تنش به گمان من شاید مایل باشن در یک رد و بند سیاسی در یک جایی امتیازی بگم عربستان میخواد زیر بار این فشار سنگین خارج بشه، چه بسا مثلا در مسئله یمن، چه بسا در مسئله سوریه، یا به هر حال یه محاسبات اینطور یه مقداری عربستان هم کوتاه بیاد با این گزکی که جمهوری اسلامی گرفته.
در عربستان روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که مفتی اعظم این کشور شیخ عبدالعزیز الشیخ در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان گفته است حادثه پیش آمده فراتر از توان کنترل بشری بوده و نباید کسی را در آن مقصر دانست. ملک سلمان پیشتر این حادثه را دردناک توصیف کرده و دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی آن داده بود. حادثه منا دومین حادثه مرگبار در مراسم حج امسال محسوب می شود. 2 هفته پیش هم سقوط جرثقیل در مسجد الحرام باعث مرگ بیش از 100 نفر از حاجیان شد. وقوع این اتفاقات باعث طرح انتقادهای فراوان از حاکمان جدید عربستان شده که نخستین مراسم حج دوران حاکمیتشان بوده است. حسین علیزاده درباره درستی این انتقادات چنین نظری دارد.
این که مدیریت حج در مجموع ضعیف است، جای شکی درش نیست و این رو نمی‌شود فقط به دوران پادشاهی ملک سلمان ما محدودش بکنیم. تمام دوران‌هایی که دیگر پادشاهان سر کار بودن همین وضعیت رو می‌شود دید. بارها اتفاق افتاده، آتش‌سوزی در خیمه‌ها یا حجاج افتاده، حوادث دیگه مشابه همین 1000 نفر کشته شدن.
همزمان با شدت گرفتن انتقادها از حاکمان عربستان سعودی در ایران، بسیج دانشجویی چند دانشگاه هم از مردم خواسته تا روز یکشنبه مقابل سفارت عربستان در تهران تجمع اعتراضی برگزار کنند.
کارنامه من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
وندی شرمن قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا از آمادگی کشورش برای آغاز گفتگوها با ایران درباره شرایط سوریه خبر داده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم شرمن اضافه کرد که احتمال دارد بخشی از محور گفتگوهای روز یک شنبه هفته جاری میان وزرای خارجه ایران و آمریکا به موضوع سوریه اختصاص یابد. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دولت حسن روحانی را از هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای برحذر داشته بود. بیشتر بشنویم در این رابطه از رضا جمالی.
وندی شرمن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید انتظار دارد مسئله بحران سوریه بخشی از محور گفتگوهای روز یکشنبه هفته جاری میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وندی شرمن در این باره افزوده که منافع موازی دو کشور در سوریه میتواند دلیل این گفتگوها باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که همراه حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده، قرار است در حاشیه این مجمع با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار کند. در ماه‌های گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها دولت حسن روحانی را از هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا به غیر از موضوع هسته‌ای برحذر داشته است. او در سخنرانی عید فطر امسال هم که پس از توافق هسته‌ای وین برگزار شد بر این موضوع تأکید کرد.
ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم. سیاست‌های آمریکا در منطقه با سیاست‌های جمهوری اسلامی 180 درجه اختلاف دارد.
مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی در قبال گفتگوی مستقیم با آمریکا در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از احتمال گفتگو میان دو کشور بر سر مسائل مختلف خبر داده است. آقای روحانی که برای شرکت در 72 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، درباره مذاکرات با آمریکا در دیگر حوزه‌ها گفته است که در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران ممکن است بتوان درباره موضوعات دیگر نیز گفتگو کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا درباره رویکرد تازه آمریکا در گفتگو با ایران پیرامون بحران سوریه میگوید:
برای آمریکایی‌ها ظرف این یک سال تحولات متفاوتی اتفاق افتاده در پیرامون سوریه. یکی همین سیل مهاجرات و این موج مهاجرت برای اروپایی‌ها برای امنیت کل متحده آمریکا هم مسئله ساز شده. در این حال این یک سال این حملات هوایی که به داعش شده تو مناطق مختلف عراق و سوریه به نظر میاد اون نتیجه مطلوب رو بر نیاورده و اون تلاش آمریکایی‌ها برای اینکه آلترناتیو مسلحی هم بسازن در برابر رژیم سوریه اون هم آنچنان پیش نرفته. این خطر که کلا رژیم اسد هم توسط داعش و نیروی افراطی سرنگون بشه برای آمریکا یا اروپایی هم زیاد گزینه جالبی نیست و یک موج جدید مهاجرت یا فاجعه جدید بزرگتری حسابی پیش بیاد.
در سالهای گذشته و در چندین نشست منطقه‌ای و بین‌المللی تحت عنوان دوستان سوریه هیچگاه از ایران برای شرکت در آن نشست‌ها دعوتی به عمل نیامد. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، به رغم هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی از هر گونه مذاکره با آمریکا، اما شرایط بحرانی سوریه لزوم گفتگوهای دو کشور را در قبال این بحران بیش از پیش فراهم می‌کند.
در رغم اینکه از طرف بخشی از حاکمیت که خود آقای خامنه‌ای نمایندگیشون می‌کنه راجع به مذاکره با آمریکا منع و ممنوعیت عنوان میشه، ولی ما به تجربه می‌دونیم که در مسائل خیلی مهم مربوط به ایران از جمله یارم باشه در مورد مسئله سرنگونی طالبان، در مورد سرنگونی صدام حسین، حتی حمله به کویت که صدام حسین انجام داد، همه اینها مواردی بودند که ایران مخفیانه یا بعضی علنی رسما مذاکره کرد یا غیر رسمی مذاکره کردند. الان هم با توجه به اینکه ایران هم میدونه که سرنوشت رژیم اسد مهمه و باید برای اینکه حتی خود این رژیم هم حفظ بشه مذاکره کنه از جمله آمریکایی‌ها، به نظر نمیاد با توجه به تجارب گذشته و حساسیت مسئله سوریه و اینکه روسیه هم داره وارد مذاکرات میشه بتونه در دراز مدت احتراز کنه یا به خصوص در برابر اون خواست بخش دیگه حاکمیت یا آقای روحانی نمایندگیش میکنه مثلا مقاومت ایجاد بشه.
در حالی خبر امکان گفتگوهای ایران و آمریکا درباره سوریه منتشر شده که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار ضمن حمایت از سیاست‌های ایران در سوریه از حضور نیروهای نظامی روسیه در سوریه نیز حمایت کرده است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین از آتش بس 6 ماهه میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در 2 منطقه سوریه با میانجیگری ایران و نظارت سازمان ملل خبر داده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860. شماره دیگه پیامک گیر هم داریم از جمله 2048-799-599-848 و 2048-799-599-849. در ضمن اگر بخواید که از طریق وایبر و واتس اپ پیام ها رو دریافت کنید و نظراتتون رو از اونجا منتقل کنید، شماره ما هست 2420-725-970-30. اما بشنوید آخرین گزارش این مجله رو. بیشتر نقاط زمین به زودی شاهد 2 پدیده نادر نجومی به طور یکجا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها 1 ماه گرفتگی کامل همراه با آنچه که 1 ابرماه خوانده می شود شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه بسته به اینکه در کجای زمین هستید همزمان روی می دهد. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
چون این ترکیبی از سال 1982 میلادی 33 سال پیش تا کنون مشاهده نشده است و دیگر تا سال 2033 میلادی 18 سال دیگر روی نخواهد داد. هنگامی که قرص ماه یا هلال تازه ماه به نزدیکترین فاصله خود با زمین میرسد، آن را به اصطلاح نجومی سوپر ماه یا ابر ماه مینامند. ماه در این حالت اندکی بزرگتر و روشنتر از حد معمول به نظر میرسد. 30% روشنتر و 14% بزرگتر از زمانی که در دورترین نقطه مدارش از زمین قرار دارد. ابر ماه در پیش که قرص است همزمان با قرار گرفتن پشت زمین در برابر خورشید و افتادن سایه کره خاکی بر آن سرخ فام می‌گردد. پدیده نجومی دیگری که ماه گرفتگی یا خسوف نامیده می‌شود. در ماه گرفتگی برخلاف خورشید گرفتگی که در آن ماه در تاریکی فرو می‌رود، مقداری از نور خورشید هنوز با گذر از گرد گوشه‌های زمین و فیلتر شدن در جو سیاره خاکی به ماه می‌رسد و آن را متمایل به رنگ سرخ می‌نماید. ماه گرفتگی در حالت ابرماه یا نزدیکترین فاصله قرص ماه با زمین می‌تواند آن را سرخ‌تر بنماید. ماه گرفتگی کامل پیش رو اندکی بیش از 1 ساعت به طول خواهد انجامید. ماه گرفتگی کامل بعدی در سال 2018 میلادی حدود 3 سال دیگر روی خواهد داد. ماه گرفتگی در پیش در ایران نیز قابل مشاهده است. شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده است ورود لبه ماه به سایه زمین در ساعت 4:37 بامداد دوشنبه 6 شهریور ماه به وقت ایران رخ می دهد و در ساعت 5:41 سایه زمین تمام قرص ماه را می پوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز می شود. بنابراین گزارش در ساعت 6:53 ماه گرفتگی کلی تمام می شود، ماه شروع به خروج از سایه یا به اصطلاح باز شدن می کند و پایان ماه گرفتگی در ساعت 7:57 بامداد دوشنبه به وقت ایران است. گرچه این گزارش حاکی است پایان گرفتگی در هیچ نقطه‌ای از ایران دیده نمی‌شود. ضمن اینکه در مناطق شرقی ایران قبل از آغاز گرفتگی کلی ماه غروب می‌کند. این ماه گرفتگی به جز شرق آسیا و بخشی از آسیای میانه، اقیانوسیه و بخش کوچکی از آلاسکا در سراسر زمین قابل رؤیت است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو میشنوید در باره ماه گرفتگی. با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.